بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اسار امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عاص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان، حقدارا، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدایی که محضرشون هستیم، همه از این محفل نورانی متنعم میشن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حقیقت عبودیت در کلام وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام مشتمل بر سه مطلب بود. عرض کردیم یک، انسان در دنیا برای خود ملکیتی قائل نباشد. دوم، تدبیر امر را به خدا واگذار کند، او مدبر است و از خود هیچ تدبیری در امورش به کار نگیرد، بدین معنا که خود را عبد ببیند و هر آنچه که او برای عبد مقدر کرده برای عبد کاملا کاملا بحث رضاست، راضی است به اونی که او براش تدبیر کرده و ذره ای نشانه نارضایتی نه در ظاهر او دیده می شود نه در فعل او دیده می شود. 100% مقام مقام رضاست. تدبیر امر را به خدا واگذار کند. دو، سوم، تمام اشتغال فرد و هم و غم او در این است که خدا از او چه خواسته، یعنی انجام واجبات و اموری که خدا خواسته انسان ترک بکنه، یعنی ترک محرمات و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی بهی و نهاه عنه. تمام اشتغال فرد به این است که اوامر، امتثال، نواهی، اجتناب، این حقیقت عبودیته. ثمره هر کدام به طور مستقل در کلام حضرت صادق علیه السلام آمده که عرض کردیم از ره گذر این که انسان برای خود ملکیتی قائل نباشد، هان علیه الانفاق. نسبت به اوامری که خدا، اوامر مالی که به ما داده، تکالیف مادی برای انسان به راحتی انجام خواهد داد، از تکالیف واجب تا تکالیف مستحب. اگر مال به حد نصاب برسه، یک سری واجباتی بر اساس قرآن و روایات به مال ما تعلق میگیره. نسبت به پرداخت تکالیف مالیش تعلل نمی کند، چرا که میداند اگر درهمی در این راه بدهد 10 برابر جایگزین خواهد شد. وعده الهی تخلف بردار نیست، از خود ملکیتی قائل نیست، هان علیه الانفاق. دوم، اگر انسان تدبیر امر را به خدا واگذار کند، ثمرش اینه، می‌فرماید هان علیه مصائب الدنیا، مصیبت‌های دنیا بر انسان آسان میشه. خدا داده، حالا هم گرفته. این مال من نیست، مال خداست. اولادی خدا بهش داده، این اولاد را ازش گرفته. ما واسطه بودیم در این بین، اصل کار در دست اوست، او صاحب است. خیلی دغدغه داشت نسبت به فرزند دخترش که گفت آقا سنش داره میره بالا، خواستگار کمه، ازدواج نشده. یک کلمه برگشتم بهش گفتم، گفتن تو پدری برای این دختر، قبل از این که تو بخوای دلسوزی برای این دختر و فرزندت داشته باشی، بدان این فرزند تو خدا دارد و تو واسطه ای، کاره ای نیستی این وسط. اگر رزق میاد به دست تو که به اولادت منتقل بکنی، اگر خیر به دست تو میاد که به اولادت بدهی، ما واسطه ایم، کاره ای نیستیم. چقدر دلت برا بچت میسوزه، خدا دارد، پس باز برو در خونه خدا. هان علیه مصائب دنیا، وقتی خدا داره میبینه، سید الشهدا علیه السلام عرض کرد خدایا این مصیبت ها که به من وارد میشه بر من گواراست، چرا که تو داری میبینی، در مرعا و منظر توست. و سوم، اگر تمام اشتغال فرد به انجام واجبات و ترک محرمات باشه، دنبال اینه که خدا ازش راضی باشه. دیگه آسیب هایی که بعضن حتی تهوع آوره، افراد تو دنیا بهش مصیبت زده میشن و آسیب میخورن، به اون فرد وارد نمیشه. دنبال تکاثر در مال نیستن، دنبال تکاثر در اولاد نیستن. آقا من لذت رو تو اعلی درجهش ببرم در حد نیاز و رفع حاجت و برای مدیریت کردن سایر امور، به این حد بسنده میکنه. هر نوع زیاده طلبی رو در معنویات قرار میده، نه در امور مادی، چرا که لذت ها در امور مادی فانی است، از انسان میگذرد، ولی لذت ها در امور معنوی ماندگاره، جاودانه. لذت در امور معنوی واقعا ماندگاره. یه دختر خانومی تو کوچه داره میره، این دختر خانوم در آن واحد با دو تا آقا پسر ارتباط برقرار کرده. و معمولا چنینه، اونایی که راه شرع نرن مطمئن باشید به یکی مسنده نمی کنن، چه دخترش و چه پسرش. نه آقا من تمام هوش و حواسم، تجربه ما نشون داده اینجوری نیست، تو تحقیقات میدانی نشون داده چنین نیست، تو مشاوره ها و مراجعات و پرونده هایی رو که دیدیم چنین نیست، چه دخترش و چه پسرش. این روحیه بد شیطانی در وجود فرد بیاد، هیچ تعهدی ندارد. یکی از رفقای ما زنگ زد، حالا داستان تو داستان شد، گفت آقا یه خواستگار برای دختر من اومده، تنها اومده. گفتم بهش بگو پدر مادرت کجان؟ سوال کرد، گفت پدر مادرم شهرستانن. گفتم بهشون بگو خب چرا با پدر مادر نیومدی؟ برگشت گفت من مدت هاست مستقل دارم زندگی میکنم، به پدر و مادرم اجازه دخالت در زندگی. گفتم بهش بگو مؤدبانه بلند شه بره بیرون، و الا اگه من اونجا بودم با گردن میگرفتم پرتش میکردم بیرون. بعد زد رو آیفون، گفتم بذار پسره بشنوه. تو پسر که نسبت به پدر و مادرت انقدر وجدان و معرفت نداری، چجوری میتونی نسبت به دختر ما این وجدان و معرفت رو داشته باشی؟ چجوری میتونی داشته باشی؟ دختر داره تو کوچه میره، یه آقا پسری هم با هم قرار گذاشتن، اتفاقی یه آقا پسر دیگه‌ای که با این دختر خانم ارتباط داره هم دیگر رو دیدن تو کوچه. این دوتا پسر غیرتی شدن، درگیری، چاقو زد تو شکم یکی، یکی دیگر رو کشت. یکی رفت سینه قبرستون، یکی رفت تو زندان منتظر چوبه دار. دخترم تو خیابون راست راست میگرده، هیچ کس هم نمیره یه جوری او رو متنبه بکنه. وقتی با ماشین رد میشی، یه نفر آب به پاچه به لباسه، میگه عجب آدم بی فرهنگیه، چرا لباس منو آلوده کردی؟ این همه کوچه خیابون داره توسط بعضی از خانومای بدحجاب و دور از معرفت، مرام انسانی، اصلا کار با دین و قرآن و پیغمبر و روایات و آیات ندارن، فکر جوون مردم رو آلوده میکنه. آقا اونا نگاه نکنن، خب اون نگاه نکنه، نمیتونه که چشاشو ببنده، پایین نگاه کنه یه مصیبته، بالا نگاه کنه یه مصیبته، روبرو نگاه کنه ده تا مصیبته، چشاشم ببنده، حالا هی زنگ بزن پلیس بیاد کروکی بکشه و این حرفا.
نمیشه که. بالاخره طرف به خانومه میگه خانوم یه خود خودتو بپوشون، آقا شما نگاه نکنید. ای بابا چشامو که نمیتونم ببندم. تو چه جور به خودت اجازه میدی فضای یک جامعه رو برای کسایی که نمیطلبن و نمیخوان آلوده بکنی و اسم خودت هم میذاری آدم فرهنگی و با شخصیت؟ اینی که تو ماشین میشینه فضای جامعه رو آلودگی صوتی به وجود میاره، این انسان بیفرهنگیه، بیفرهنگیه. من تو هواپیما پرواز خارجی نشستم، یه طرف اون ترانه گوش میداد، یه طرف اون قرآن گوش میداد. از کجا فهمیدی ترانه گوش میداد؟ از اینکه خودشو هی تکون میداد، همه جا شروع میکرد به جنبیدن، فهمیدیم داره ترانه گوش میده. اینوری چون دیدم حالت توجه و آیاتو داره تکرار میکنه، تو گوششه زده به اون گوشی، بغلیش نمیفهمه. خب دیدیم اونوره، آبم دیدیم دیگه، بغلیش نمیفهمه که آلودگی صوتی برای او ایجاد بکنه. طرف خیلی راحت راست راست میاد به یه خانومی تو فرودگاه گفتم، خیلی مؤدبانه گفتم خانم با این تیپ و با این ظاهری که درست کردی، لباس زننده زیر پوشیدی، بعد رو هم لباسی پوشیدی که خب نازکه، پسرام همینن، یه وقت لباسای واقعا زشت و ناجور میپوشن. یا آقا پسر گفت آقا تیپ من مشکل داره، یه فیلم ازش گرفتم. گفتم کسی جلو خواهر یا زن خودت اینجوری بیاد خوشت میاد؟ رو موتور نشسته همه جاش زده بیرون، چه معنی داره؟ به قولی آقایی میگفت آقا میرید شلوار میخرید، آقا پسر رو دقت کنید، یه بار میشه یه 20 تن آب میره، یه وقت میشینی رو موتور همه جا لباس رو طرف میزنه بیرون. خب زشته، اصلا کار با دین و دیانت و مذهب و آیین نداریم. بابا ما انسانیم، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. بگذرم، چاقو زد طرف مقابل رو کشت. یکی رفت سینه قبرستون، یکی هم رفت منتظر چوبه دار. خبردار شدیم این جوان 18 ساله رو میخوان اعدامش کنن. حتی اون موقع که یه حکم آمد و منتظر قصاص بود 20-21 سالش بود پسره، بعد از 3 سال. ما رفتیم پیش صاحب اولیاء دم، خانواده مقتول، همه گفتن به خاطر جوانی این پسر ما رضایت، مادرمون رضایت نمیده. من رفتم پیش مادر این پسر، گفتم حاج خانوم قاتل پسرتو بکش بالا، دار حقت، قرآنم میفرماید و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بله تو این شکی نیست، حقت هم هست، بکش بالا، قلبت خنک میشه کسی که چاقو زده به قلب پسرت. ولی حاج خانوم یه هفته دلت خنکه، یه ماه دلت خنکه، 40 روز دلت خنکه، 2 ماه خنکه، بعد همون آدم داغ دیده قبلی میشی، عادی میشه برات. من یه پیشنهاد دارم بر اساس روایت، نوجوان و جوان بودی همچین غلطی کرده، به خاطر خدا بیا ازش بگذر، ثواب این عملتو هدیه کن به روح پسرت. بعد نه 40 روز، یه ماه، 2 ماه، یک عمر قلبت شاد میشه و آرامش پیدا میکنی، به خاطر اینکه میتونستی قاتل پسرتو بکشی اما نکشتی. ولی در این حال حق تو قصاصه، میتونی بری قصاص بکنی. خدا حافظ، ما اومدیم فهمیدم فردا رفته رضایت داده. چند روز بعد رفتم خونه ازش تشکر کردم، گفت حاج آقا 3 سال 4 سال داغ جوون دیدم، جیگرم سوخت، اما تو این چند روزه انقدر آروم شدم، انقدر آروم شدم. وقتی آدم تدبیر امرش رو به خدا واگذار کنه، هان علیه مصائب دنیا. ادامه، و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه عنه لا يتفرق منهما. تمام اشتغال من اینه ببینم خدا ازم چی خواسته انجام بدم، چی خواسته ترک کنم. وقتی تمام اشتغال فرد به این باشد، میفرماید که لا يتفرع منهما الى المراء والمباهات مع الناس، دیگه آفت نمیاد اونو بگیره، غرور، تکبر، خود برتربینی، کلاگذاری و کلاورداری، حق و ناس، کار مردم رو انداختن. تا اینجا عرض کردیم، یه مقدار تفصیلش رو بیشتر داریم. فعضا الان اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، اگر کسی این ستا رو داشت، یعنی حقیقت عبودیت رو رسید، 1، برای خود ملکیتی قائل نبود، 2، تدبیر امر را به خدا واگذار کرد. سوم، خوب عنایت بفرمایید، این خیلی مهمه. سوم، تمام اشتغالش انجام واجبات و ترک محرمات باشه. اگه کسی این کارو کرد، نه شیطان میتونه روش مسلط بشه، نه ابزار شیطان میتواند بر او کارگر گردد. از خودش چیزی نبینه. اینا افسانه نیست، اینا واقعیاته. کسایی که ما در جوارشون هستیم چجوری به شهادت رسیدن؟ چرا اینا گمنامن؟ چرا این همه شهید گمنام؟ چرا؟ من یه صحنه ای رو دیدم، دو تا کاروان قبل، گروه قواسا نه، گروه قبلی هم نه، گروه قبلی شهدا که آورده بودن، الان هم دیگه میدونی دیگه برای شمارش شهدا نمیگن یه شهید دو شهید، میگن چند تا ماشین شهید، چند تا کامیون شهید. میدونید رفقا این دلیلش چیه؟ خب نوع شماها یادتون نمیاد، اما اونایی که سن و سالشون، یه بار یه شهید توی یه شهر میومد ولوله مینداخت. چرا الان باید ماشین شهید بیاد؟ من اسم اینا رو میزنم گنج. اینا گنجان برای روز مبادا. اون داستان رو دارید، پدر به پسرش میگه پسر این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی. پدر مرد، تمام سرمایه پسره رو پدر رو به باد داد، رفت تو رفیق بازی، تو کارهای بیهوده، سرمایه به باد رفت. بعد پدر وصیت کرده بود اگر روزی سرمایه تو از دست دادی به فلان زیرزمین فلان خونه مراجعه کن. رفت تو زیرزمین، دید یه طناب دار آویزونه. پدر گفت خودتو از این طناب آویزون کن. خودشو رفت حلق آویز کرد و اومد آویزون کنه، سقف اومد پایین، پر از درهم و دینار و اشرفی و چیزای قیمتی و طلا تو سقف کارو. بعد نامه به دستش رسید، من میدونستم یه روزی به اینجا میرسی، اینو تو سقف کار گذاشتم که قدر بدونی. این شهدا گنجن. امام فرمود گوش ندادن، اومدن نظرات قطعی امامو تحریف کردن و دارن تحریفم میکنن. چرا بعضی از افرادی که خودشون نسل، ببینید ما اینو ببخشید من نمیدونم این تو منتقل میشه، خدا کنه منتقلم بشه، ما نسل امام رو کی میدونیم؟ کسی که از گوشت و پوست و خون امامه فقط نسل امامه؟ نخیر، قرآن مگه نمیفرماید یا نوح انه لیس من اهلک؟ پسر نوحه، اما انه لیس من اهلک. سابقه داشته یه نفر از کسی بوده که از تعلق به امام داشته، فرموده بره، این با من نیست. سابقه داشته این مسئله، نکنه این دوباره تکرار بشه. نسل امام کسیه که فکر امامو احیا کنه، تفکر امامو احیا کنه، در اون راستای قدم برداره که امام قدم برداشته. من به شهدا میگم گنجای زمین. اینا میان رو برای چی؟ اونایی که مبتلا به تکاثر شدن، مواظب باشید چی میگن اینا به ما. دو تا کاروان قبل من تصویر شهادتشونو دیدم، کی برام آورد یادم نیست، تو یه کانال اینا رو همه رو پرت کردن تو کانال. بعضی هاشون زنده بودن، رگبار بستن رو همه شون که یه فیلم هم ساخته شد، ولی تیکه بعدش رو نشون ندادن. بنزین آوردن همه رو آتیش زدن. حالا شما این قواسا رو ببینید، با دست بسته، با پای بسته، تمام اشتغالشون اینه که خدا چی ازشون خواسته. الان تکلیف من چیه؟ اگر کسی به حقیقت عبودیت رسید، حقیقت عبودیت، دیگه دنیا و حربه های دنیا بر او مسلط نیست. فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه الدنیا، دنیا با تمام سختیش میگذرد، میگذرد، سخته، میگذرد. اومد پیش یه عارفی، گفت آقا خیلی سخت میگذره. گفت بین سخت و میگذرد یه ویلگول بذاری درست میشه. سخت، میگذرد، میگذرد. نه به غمش غمگین شو، نه به شادی شاد باش، چون میگذرد، میگذرد. اگر کسی این سه تا مطلب رو داشته باشه، هان علیه دنیا، دنیا برای او آسانه، سخت نیست، تمام شدتش، تمام فراز و نشیبش براش راحته، چون اصلا دنیا رو حساب نمی کنه. من مال این دنیا نیستم، مال این دنیا نیستم. ما رفته بودیم تو مشهد و رضا، مهمان حرم حضرت رضا علیه السلام بودیم، یه مکان برای ما گرفته بودن. این مکان سیستم آبرسانیش خراب شد، چیزی که فقط برای ما زحمت داشت جا به جا بودیم، از این هتل رفتیم یه هتل دیگه، دغدغه نداریم، چون من مال اینجا نیستم، من مهمانم، همه کاره کس دیگه است، من وظیفم چیز دیگه است، من وظیفم اینه که برم مطلبم رو آماده بکنم بتونم قال الصادق و قال الباقرم رو بگم. دنیا برای انسان آسان میشه، سخت نیست، میگذرد. که خب صفر میگیرن بعضیا دنیا رو، آقا خیلی ریلکس، به همین ریلکسی که عرض میکنم نباشه اذیت میشی. پیرزن بود خدا رحمتش کنه، یکی از بستگان ما، خیلی خوش بود آقا، خیلی خوش، یعنی انقدر این خوش بود، وقتی شوهرش رو تو قبر میذاشتیم، عموی والده ما، ایشون هم زن عموی والده ما بودن، فقط اومد سر قبر، من تو قبر گذاشتم، گمیز علی اکبر منو تنها گذاشتی، یه دو قطره اشک ریخت و تمام، اصلا دیگه زن عمو گریه نمیکرد، خودش هم مرد وصیت کرد و کسی برای من سیاه نپوشا. بعد اینجوری خودش رو تکون میداد و شعر میخوند، یه مثلش میخوند: مگر آنها که غم خوردن نمردن، هان علیه دنیا، مال من نیست. یه داستان بگم؟ بله بله دیگه، منتها شما چون دهه آخر رمضانه دیگه رمقتون نمیاد زیاد، همچین این بله رو محکم مثلا میگه که من خیالم راحت بشه، چون این مثلا از منم شنیدید اینو، دوباره تکرار میکنم به جهتی که اینجا لازمه برای بعضی ها که آقا خیلی سخت میگیرن دنیا رو، بابا میگذره، امتحانه، امتحان مقطعیه، استرسش هم مقطعیه، ولی وقتی محلش نذاشتی برات عادی میشه. محل دنیا نذار، محل نمیذاره به دنیا، چجوری میگذاره؟ من با تو دنیا بگذرونم. مرگ موش گرفته بود، میخواست خودکشی کنه، گفتم چرا؟ گفت کلی بدهی بالا آوردم، کلی بدهی بالا آوردم، یه جای بانک باید تعهد میداد، تعهداتشو انجام نداد، میگفت کلی بدهی بالا آوردم. بهش گفتم ببین، به خدا نزدیک شو، از خدا بخوا، خدا تمام اینا رو سر راد به وجود میاره، چون میخواد برت گردونه به سمت خودش، تا حالا رفتی به سمت غیر، به سمت خودش برگرد، به سمت خودش. من بحث دعا رو دارم عرض کردم، تو دعا میگه آقا بخواه، زیاد بخواه، همت بلند دار، به زبون بیار، سه بار تکرار بکن خواستتو. امروز تو عرب هسته مسلم سلام الله علیه میگفتم، گفتم خدایا ببین ما چند تا حاجت داریم، ندی میاییم وسط سن داد بیداد میکنیم، اینقدر آدم راحت میشه. گفت خدایا حاجتمو ندی، این دستمو قطع میکنم، میگیرم این دستم، میرم بین مردم داد میزنم، این دست در خونه خدا دراز شد، خدا ناامید برگردون. تا اومد دستشو قطع بکنه، خطاب رسید: وایسا، حاجتتو بهت میدیم، نکن. دید به سنگ آسیاب بستنش داره فشار میده و داره هول میده. بعد اومد پیشش، گفتش که آقا خیلی داری اذیت میشی؟ گفت آره سخته، تازه این مال شیفت بعد از ظهرمه، خبر ندید صبح اربابم با من چی کار میکنه، ولی خب یه لقمه نون داریم، یه جا داریم، بس برم با اربابت صحبت بکنم. گفت نه داداش، و این هم بگید با من، و این هم بگذرد، بگذره، حالا سخته ولی میگذره. بابا باید چارپا ببندن این سنگ آسیابو بچرخونه. گفت داداش، و این هم بگذرد، میگذره. این بگذرد رو با من بگید که من نفهم نگم مستمعم خوابه، میدم من اون انرژی دارید الحمدلله. رفت 10 سال دیگه اومد، گفت سراغش رو بگیرم، احتمالا مرده، استخوناش هم پورت شده، ضعیف و نحیف و لاغر. و رفت سراغ، گفتن صاحب فلان کاروانسراست، باری کلا. رفت سراغش، گفت فلانی حضرت خوب شده؟ گفت نهار مهمون من باش، داستانمو برات تعریف کنم. باش.
گفت ما کارمون رو میکردیم، یه لقمه غذامون رو میخوردیم و همونجا گوشه آسیاب میخوابیدیم و اربابمون مرد.
چند ماه گذشت ما جا نداشتیم، ولی نونمون به راه بود، جامون هم به راه بود. کجا بریم؟ جا که داریم، حالا کارمون سخته. بعد از چند ماه زن اربابمون اومد سراغمون، گفت میونه کارگرای ارباب چند ماهه دارم کار میکنم و دارم دقت میکنم، تو هم چشت پاکه هم دستت پاکه، ارباب نه اولادی داره نه ورثه، تنها وارثش منم، تو بیا من که نمیتونم اموال اربابو اداره کنم، تو بیا مسئول اداره اموال ارباب شو، تمام مال ارباب دست تو، قبوله؟ گفتم بله قبول، خدا چی میخواد؟ بله قبول، فقط یه شرط داره. زن ارباب گفت چه شرطی؟ گفت اول باید ببین منو بگیری. نه چک زدیم نه چونه، دوماد اومد تو خونه. یه خدا بخوای نرید خودتون از بالا پشت بون بندازید پایین. اونم ساختمون اگه خواستی این کارو بکنی حتما دو طبقه باشه، سه طبقه باشه، یقین کنید مردید ها. این خالی بندی ها رو باور نکنید ها. خدا بخوای، خدایا تو که بلدی، خوبشو بده، مالدارشو بده، هم زیبا دنیا و آخرتمون رو آباد کنه. خدای هر کی زن نداره یه همسر شایسته بهش عنایت بفرما. هر کی شوهر نداره یه همسر شایسته بهش عنایت بفرما. هر کی یه زن گرفته بازم زن میخواد بیخود میکنه. نه دیگه خودم گفتم دیگه نذاشتم کارو به خدا برسه، به همینجا قطعش کردم. عرضم به خدمتتون که هیچی. گفت خب خلاصه هم زن اربابو گرفتیم و صاحب مال هم اربابم شدیم و زندگیمون اینه که میبینی. گفت خوبه دیگه الحمدلله. یه دستت روشونش، گفت داداش و این هم بگذرد. رفت 10 سال دیگه اومد دید رفیقش مرده، خیلی به هم ریخت، ناراحت شب تو خواب دیدش، دید به وضعش خوب و زندگیش به راه و بالاخره حوریان بهشتی و برو و بیاب و دبدبه و کبکبه این، و گفت اینا کجا آوردی؟ گفت دو تا کار تو دنیا نکردم، ظلم نکردم، حرومم نخوردم، اینی که میبینی. خب دیگه همه چیز اینجا به راهه. گفت آره داداش و این هم، این یکی نگذرد، اونا بگذرد، این یکی نگذرد، این بماند. اون دنیا باید دغدغه داشته باشی، اینجا که همش میگذرد میگذرد. هان علیه دنیا، مصیبت های دنیا براش آسانه. یکی به سرحد خودکشی رسیده بود، من رفتم دیدم نه واقعا قاطیه، بغل گوشش یه چیزی گفتم مرد از خنده، مرد از خنده. نمیشه اون ذکر خواسته ها نمیشه گفت. بعد بهش گفتم این ذکره رو بگو خیلی مجربه. دنیاست میگذرد، اگر بر خودم ملکیتی قائل نباشم هان علیه دنیا. دیگه چی؟ و ابلیس، ابلیس شیطان رو انسان مسلط میشه، این کار را بکن، جمع کن اموال رو برای بچه هات، ساختمون بساز بره بالا برای بچه هات، جهیزیه برای دخترت، مجلس برای پسرت، برای خودت. اینقدر زیبا جلوه میده. دیدی خدا به من زنگ زده میگه حاج آقا آخه این خداست؟ بعد از مدت ها ما منتظر اولاد بودیم، اولاددار شدیم، 2 ماه 3 ماه بعد اولادمون مرد، کفر میگفت این آقاهه. شیطون ببین چقدر قشنگ بلد نفوذ کنه، این خداست، دیگه نماز نمیخونم، دیگه روزه نمیگیرم، انگار اونایی که نماز نخونن وضعشون خیلی بهتره، ما که نماز میخونیم روزه میگیریم 8مون گلو 9مونه، دیگه نمیخوام، میرم اصلا بنده شیطان میشم. شیطون هم همینو میخواد دیگه. شیطون چی میخواد؟ اگر تدبیر امر رو به عهده خودت گرفتی شیطان مسلط شده، ولی کسی که تدبیر امر رو به خدا واگذار کرد هان علیه ابلیس، همچین بینی شیطون رو به خاک میماله. میخواید بینی شیطون رو به خاک بمالی؟ یه راهکار بر اساس روایت امام صادق علیه السلام فرمودن هیچی، آی جوونا دختر و پسر، امام صادق فرمود هیچی، عمل میکنی به این دستوران عمل امام صادق؟ بله؟ ایشالله نداره، ایشالله نگید، بگید بله باریکلا. روایتشو امروز میخوندم، اگه از خدا چیزی میخوای اینجوری نگی، اللهم اغفر لی ان شئت، خدای منو ببخش اگه دلت میخواد، اینجوری نگید. پیغمبر خدا فرمودن اینجوری نگید، اللهم اعطنی ان شئت، خدای به من بده اگه میخوای، نه خیر، بگو خدایا به من بده، خدایا اینجوری بگو، خدایا منو ببخش. صفر، محکم، قوی.
آخه دو بیان اینجاست، یه بیان مثل بیان آقای صدیقی خیلی عارفانه است، خیلی جیگرانه است، خیلی خوشگله. یه بیان لاتی و داشمشتی اصلا به دل آدم انگار بیشتر میشه، این بیان آقای پناهیانه. آقای صدیق خیلی عارفن، خیلی با من، خیلی ایشونو دوست دارم. خدا میدونه یه وقتایی تو حرم هست مصطوم سلام الله میام برای زیارت، من مهم صد دور فقط زیارت کردن ایشونو نگاه میکنم، اینقدر گردن کج میکنن، دستا دراز میکنن، عشق میریزن و زیارت میخونن. میخواد حضرت میگه صاحب ما، آقا جان ما، این آقا جان ما، خب اینم یه لحنه، ولی اینجوری آقا ما صاحب داریم، این مرای پناهیانه،
ما صاحب داریم. اینجوری اصلا آدم به دلش، آقا میخوام، خدایا به من بده.
این شعطه قرتی بازیه چیه؟
نه خدایا میخوام، خدایا منو ببخش. کدوم آدم عاقلی تو این روزای طولانی گرم روزه میگیره؟
نفهمیدی چی گفتم؟
تدبیر امر رو دست خودت نگیر، دست خدا. نه خدایا میخوام. حالا دستورالعمل، همه عمل میکنیم؟
اصلا انرژی نداری، اصلا
صفر باید بگی. عمل میکنید همتون؟
نامردی عمل نکنید.
خیلی خالا گفتید بله، بسم الله. میخواید آقا دماغ شیطون رو به خاک بمالید، کمرش رو بشکنید، نماز اول وقت دستور معصومه، نماز. هیچ وقت شیطون نمیتونه رود نفوذ کنه. هان علیه ابلیس، دهن ابلیس رو سرویس میکنه طرف. به خدا باور کنید، این یکی دیگه خیلی میدون شوشی بود، عذر میخوام ازتون. توجه میفرمید؟
تدبیر از خودت نکن، کارو به خدا واگذار کن. خدایا خودت،
خودت بزنید یه وقتو به سیم آخر. تو گرما روزه داری، حنجرت چسبیده، لبات خشکی زده، نفس نفس میزنی، برو زیر آسمون.
خدایا بندتم، به هم ندی کجا برم؟
به تکلیف منو با خودت روشن کنم. آقا همین جوری که دارم خدمتون میگم، آقا تو مالا ادبیاتی که تو مفاتی داره ممکنه هممون بلد نباشیم. خدای من بنده تو هم، من که پیرم، حالا از قول جوونا میام، خدای جوونم، شیطون همه جوره منو گرفته،
اگه تو نگاه از من برداری خود چی کار کنم؟
رسم و راه بندگی رو بلد نیستم، بر چی اومدم اینجا نشستم؟ من شما کار زندگی ندارید، پاشی داری تفریح سالم هم هست تو تهرون، پاشی بری تفریح کنید، پاشی داری تو جمع رفاقت سالم بشینید با همدیگه لذت ببرید.
چرا نمیرید؟ بر چی بلند شدید اومدید اینجا؟ که چی؟ آخرش یه سخنرانیه، یه مناجات، یه روزه،
که تش چیزی نیست. که
من از طرف شما دارم میگم، خدایا اومدم اینجا چون بلد نیستم بندگی کنم، اومدم تو راه بندگی رو نشونم بدی، به اینم راضی نیستم، منو این بر اونور حواله نکن، آخرشم بفهمم غلط رفتم پیش فلان استاد.
خودت متکفل تربیت و ادب من بشو. کسی قراره من برم پیشش زانوی ادب بزنم؟ خودت معرفی کن، سفت و محکم و قوی.
هان علیه ابلیس، دهن شیطون رو خاک میاد.
و هان علیه الخلق، بعضی هم مردم میترسن، اصلا مردم میشه در درجه دوم، اونی که خدا همه کارشه، مردم در درجه دومن، خدا در درجه اوله. خدا
دل خدا رو به دست بیار. یه نکته بگم، مال مسائل خانوادگی، یه وقتایی تو خونه وارد میشی، اینو خانوما یواش میگم، خانوما نشنون، اینو خیلی آروم میگم، یه وقت وارد خونه میشی میبینی حاج خانوم منه، بشو نیم من. چرا بشو نیم من؟ بعد که نیم من شدی، عرض ارادت کردی، میری یه گوشه میگی خدایا نوکرتم، من چیکار کردم که داری اینو رو من مسلط میکنی؟ دور از محضر شما بگم خدای غلط کردم، بگم اشتباه کردم، بگم الهی العف، چی بگم؟ هر چی تو بگی بگم. بعد آبه که رو آتیش ریختی. این فوتوفنای خوبیه دارم یادتون میدم، مفت و مجانی ها. بعد این گرفتاری ها تو خونه پیش میاد، به جای اینکه بیان ببینن کجا کم خدا گذاشتن، میافتن به جون هم دیگه.
دعوا و مرافعه. بالاخره یه جای کار من لنگ، من خدایا میدونم. بهم بگو کجای کارم لنگه. هان علیه الخلق. آسان میشه مراوده با مردم، معاشرت با مردم رفت و آمد کردن. ولی رضای خدا رو ترجیح میدم به رضای خلقش. رضای خلقو میخوام، اما بعد از رضای خدا، نه قبل از رضای خدا. بعضیا برعکس عمل میکنن. رضای مردم، سنگ مردمو به سینه میزنن. میبینی در این چندین و چند سال و چند دهه یک بار میان مردم با مردم نبودن. ولی ادعاشون میشه. ادعا ولایت لبو. روایت ادامه. ولایت لبو دنیا تکاسرن و تفاخرن. زیاده طلب نیستن. فخر نمیفروشن به هم دیگه. تکاسر یعنی زیاده روی. زیاده اندوزی. فخر و مباهات. ماله. حتی دنیا گول میزنه آدمو ها. من اجازه بدید از این رد بشم، میترسم وارد بعضی از بحثای بله سیاسی بشم و دوست ندارم، من اصلا نمیخوام وارد بشم. عرضم به خدمتتون که بله دنبال دنیا نمیرن، چون تدبیر امر رو به کسی دیگه واگذار میکنن. تدبیر امر به خداست، از خودش ملکیتی قائل نیست. انفاق میکنه در راه خدا، انفاق میکنه بله، در پی فخر فروشی و مبا. منیت تو وجود اونیست، من نیست، غرور، تکبر. بعضیا رو دیدید؟ من واقعا متأثر و متأسفم از خروج ادب و نزاکت. لقمان به پسرش میگه پسر جان تنافس فی طلب الادب، کوشش کن در تحصیل ادب. میراثون غیر مسلوب، قرین و حزن، نفیس و حزن، عذر میخوام، نفیس و حزن فی الناس مطلوب، قرینون غیر مغلوب. ارثی است که ازت گرفته نمیشه، رفیقی است که شکست نمیخوره. بعضیا ادبی فکرشون رو از نحوه نشستنشون میتونید بفهمید. یه وقت آقا پیش یه عالمی، یه بزرگی، یه رهبری، نحوه نشستن آدم باید بدونه. ادبیات نشستن پیش بزرگتر رو ندارن بعضیا. حالا فکرشون میخوای فکر درستی باشه؟ قطعا فکرشون هم فکر غلطی خواهد بود بی تردید. نحوه نشستن خیلی مهمه. به ما چه این حرفو. ولا یطلبو ما اندن ناس عزن و علوون. از مردم چیزی نمیخواد، یه راهکار. وقت من گذشت آقای فداییم، احتمالا به من میگه زیاد حرف زدی. یه راهکار دیگه بگم یا نگم آقا؟ ببین الان دیگه دوره دورای مردم سالاریه دیگه، هرچی شما بخواید. اگه بخواد تا سرم حرف بزنم کسی نمیتونه من از اینجا بیاره پایین. توجه میفرمایید؟ البته همه اینو که عرض میکنم مزاح ها. من بینی و بین الله جدا علاقمندم به ذاکره اهل بیت. حاجی حدادیان جای خود دارن، واقعا دوست میدارم، از انفاسشون واقعا لذت میبریم و خدا عنایت خاصی کرده. اینا هم که عرض میکنیم همه مزاح، چون من خودم رو عضو این مجموعه میدونم، از این جهت مزاح عرض میکنم و الا خاک پای همه ذاکرین اهل بیت هستیم. آقا میخوای نزد خدا عزیز بشی و نزد مردم عزیز بشی، یه راهکار، عمل میکنید؟ صرف نمیگید که من دلم محکم بشه بگم براتون، به این راهکار همه عمل میکنید؟ تموم آجا وقتم؟ آی فدایی نگاه به ساعت کرده آجا وقتم تمومه؟ بعد نگاه به ساعت بکنم من دلم میلرزه دیگه. بله عرضم این راهکار رو هم عرض بکنم، یه نیم خط انقدی باقی مونده، سه تا کلمه است بعد عرضم تمام. میخوادم مثلا روزم نمیخونم امشب، این وقتم گذشته روزم. حالا این راهکاره، میخواید نزد خدا عزیز بشید و میخواید نزد مردم عزیز بشید؟ اگه میخوای پیش خدا عزیز بشی از خدا زیاد چیز بخواه، زیاد. اگه میخوای نزد مردم عزیز بشی از مردم چیزی نخواه، از مردم چیزی نخواه. حالا شما نگاه کنید اینو تطبیق بدید تو عالم سیاست. خدا، از خدا بخواه عزت پیدا میکنی، عزت داره این. از مردم چیزی نخواه، عزتتو از دست میدی. ولا یدعو ایامهو باطلن. کسی که تمام اشتغالش انجام واجبات و ترک محرمات، دنبال باطل نیست، دنبال امور بیهوده نیست. بعد خدا به کسی بدهکار نمیشه. رفقا بدونید اگر شما چنین کردید،
با خدا وارد تعامل شدید، خدا به کسی بدهکار نمیشه. با خودش عهد کرده بود شبای جمعه بره بیمارستان، یا آقا طلبه بره بیمارستان خدمت بکنه به مریضا تو یکی از شهرهای شمال، خدمت بکنه. یکی نیاز به دارو داره، یکی نیاز به استحمام داره، یکی لگن میخواد، یکی نیاز به حرف زدن داره. تا صبح بیدار بود، خودش تو بخش آقایون، خانومش تو بخش خانوما. یه روز میگه داشتم، یه شب روز بود، حالا سحر بود کی بود، داشتم میرفتم دیدم یه بچه 7-8 ساله رو دارن دیالیزش میکنن. خدا به حق حضرت زهرا برای کسی نگیره، به آبروی حضرت زهرا خدای همه مریضا رو شفا عنایت بفرما. خیلی ناراحت شدم، یه آمپولایی به این طفل معصوم میزدن، درد میکشید، مادرم وایستاده بود دستش به دهن. رفتم جلو گفتم آج خانم چیه؟ گفت این کلیه ها کار افتاده این بچه. چرا؟ خب بحث اهداء کلیه عوض کردن. گفت استطاعت مالیمون اجازه نمیده. شنبه رفتم اتاق رئیس بیمارستان، آقا من میخوام کلیه همون بدم به این بچه. اول فکر کردن جو گرفتدم و آزمایشو تشکیل، گفتن شاید تو آزمایش رد بشه. دیدن همه چیز مطابقه، آزمایش گرفتن، خون گرفتن، همه چیز، همه چیز. گفتن رئیس بیمارستان مخالفت کرده. رفتم پیش رئیس بیمارستان، گفتم آقا چرا آقای دکتر؟ گفت آقا شما سنت بالای 25 ساله، این بچه 7-8 ساله باید زیر 25 سال پیوند کلیه. گفتم آقای دکتر من میخوام کلیه‌مو در بیارم بنزم دور، امضام میدم، رضایتم میدم، هزینه‌شم میدم، شما کلیه رو از تو بدن من در بیارید، اگه به این بچه خورد پیوند بدید، نخورد بندازیدش دور. من با امام حسین این کلیه‌مو معامله کردم. اومدن با خانوم من صحبت کردن، با پدر من، اونا خواستن رأی منو بزنن، گفتم نه، من با خدا معامله کردم، باید این کلیه رو بدم. رفتیم تو اتاق عمل، همه چیز آماده بود. تا میخواستم منو بیهوش کنم به این پرستار گفتم میخواید منو بیهوش کنی به هم بگید. فکر کردم من میترسم، شروع کردم دلداری. گفتم نه آقا من یه ذکری میخوام بگم، لحظه بیهوشی منو. تا مواد تصدیق کردم، به من تصدیق کردم برای بیهوشی و ماسکو گذاشتن، گفتن حاج آقا الان بیهوش میشی. منم شروع کردم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. تا گفتم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بیهوش شدم. فیلمش هست، من خودم فیلمشو دیدم. بعد بهوش اومد، دوباره بهوش اومد، داشت میگفت السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، بهوش اومد. ریختن پرستارا دورش به گریه کردن. رئیس بیمارستان اومد پیشونی این روحانی جوان رو بوسید. بعد گفت آقا یه مطلبی بگم، تون بیحالی و حالی داشت. بعد خود رئیس بیمارستان توضیح میداد دکتر. گفت ما رفتیم کلیه پهلو رو شکافتیم. کلیه رو که از تو بدن این حاج آقا آوردیم بیرون، دیدیم کلیه مال یه بچه 7-8 ساله است. اصلا این کلیه مال این بدن نیست. کارایی برای این بدن نداره. میمون باید چند سبا دیگه مینداختیمش دور. روش نکرده همون اندازه، این به این به همون اندازه که لازمه پهلوی بچه رو بشکافیم، شکافتیم کلیه رو منتقل کردیم. رگا مطابق هم، نه یه ذره بالا، پیوند به زیباترین وجه ممکن صورت گرفت. و این نیست مگر به عنایت سید الشهدا علیه السلام. تموم شد. بعد از مدتی، چند سالی که ایشون ازدواج کرده بود، خدا یه بچه بهش داده بود، فکر کنم اسمش امیر مهدی یا مهدی بود. اینا هر سال با پای پیاده کاروان رو میندازن میرن کربلا. اون سال میگه به دو دلیل میخواستم نرم. دلیل اول اینکه خودم حال جسمی، بالاخره یه کلیه از بدنم اومده بیرون، یه خود ضعیف بودم. دلیل دوم اینه که خواب دیده بودم امیر مهدی تو کربلا میمیره. گفتم امسال نمیره. خانومم گفت آقا امسال. گفتم والا ضعف ناتوانی. گفت تو مگه با امام حسین معامله نکردی؟ خود ارباب مدد میکنه. باری کلا به این خانوما که تو این امور همراهی میکنن با شوهر، مانع نیستن، کمکن، مایه آرامشن. بله. گفتم راستش یه همچین خوابی دیدم. مادره برگشت گفت امیر مهدی میمیره؟ اگه قراره بمیره چه بهتر که تو کربلا بمیره. امیر مهدی را افتادیم،
سوار کالسکه، یه وقتای بیدار بود یه وقتای پیاده میرفت. وقتی بیدار بود چه پیاده چه تو کالسکه، یا سینه میزد یا رو سرش میزد. اون ایامی بود که ذریحو تازه عوض کرده بودن. میگه رسیدیم نزدیک کربلا، دیدم دیگه امیر مهدی حرف نمیزنه، دیدم فهمیدم یه اتفاقاتی میخواد بیفته. وارد کربلا شدیم دیدم نفس نفس میزنه، فوری بغلش گرفتم. وارد بین الحرمین شدیم صورتش کبود شد. پا تو بین الحرمین گذاشتم امیر مهدی مرد. دیگه نه نبض داشت نه قلبش میزد. ولی نه به مادرش گفتم، چی بگم به مادرش، هیچی نگفتم. گفتم هر کی میخواد بره هتل بره، ولی من صاف میرم تو حرم سید الشهدا. صاف اومدم تو حرم امام حسین علیه السلام، رسیدم ذریحو تازه گذاشته بودن. امیر مهدی رو پرت کردم کنار ذریح. گفتم حسین جان امیر مهدیم فدای علی اصغرت، فدای علی اصغرت. شبکه های ذریح رو گرفتم، گفتم آقا تو این مسیر امیر مهدی هی به سر میزد، کاش لااقل بود ذریحتو میدید و میمرد. تا گفتم کاش بود ذریحو میدید و میبود، بچه زیر پا مفتاده. یهو دیدم بچه یه تکون خورد، گفت بابایی رسیدیم. بلند شد وایساد. من بهش گفتم باری کلا لااقل با خجالت با خانومت روبرو نشدی. دلا به سوزه بران آقایی که میخواست برگرده، دید مادر دمه در وایستده. سند قربت امام حسینه. عاشق جعفر شوشتری میفرماید مصیبتی تو کربلا سنگین تر از مصیبت علی اکبر نیست. هیچ کجا تو کربلا امام حسین اینجوری صیحه نزد، اما دارد کنار بدن علی فصاح الحسین. اما من میگم سنگین تری مصیبت تو کربلا مصیبت علی اصغره. چرا؟ هیچ کجا تو کربلا خود خدا وسط نیومد، اما تا تیر به حلقوم علی خورد ندا رسید دعو یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش برای اون مرزعه قرار داریم. رو دستش گرفت علی رو. ببینید ببینید گلم را ندارد اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. یکی دو بند مال خدا جای حدادیان اجازه بدید عرض کنیم، ثوابش هم هدیه کنیم به روح پدر و انبات و گذشتگان ایشون. علی جان مگو آب مگو امونیست امونی تو را چار، علی جان به جز تیر عدو. عمتون بلدی دیگه پدر مادر ها فیض ببرن. امو جان امو جان حرم آب ندارد رقیه شده بیهوش علی خان ندارد. اللهم کل ولیه الحجت ابن الحسن صلواتك.